حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود هر که درد تو کشد از پی درمان نرود اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست به تماشای گل و لاله و نرود گر نه امید لقای تو بود در جنت هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود. آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گلاب لاله و ریحان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود. در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود.
امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هست، یعنی مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست، همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثه‌اند، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آحاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی میکنن، کم و بیش یه جایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال میکنن این همه زیاد باشه. من ده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال دفاع مقدس. همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودند که وارد شدند در زمینه مسائل سلامت، کمک کردند، وارد شدند، کارهایی رو که می توانستند غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون پرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری بایستی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره.
برای رضای خدا اومدید.
کمک به محرومی، بلکه بتونیم یه دردی از دردشون درمون کنیم.
وظیفه میدونم که به هم نوانم یه نوع کمک ایده باشه.
اومدیم که بتونیم با این کمک ها و به اصطلاح مساعدت های مردمی گوشه ای از این لطمه هایی که این مردم دیدن دوکنم.
اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد. انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و رادیو نمایش برگزار می‌کنند. جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در دو بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین! حسین!
بچه ها همه گفتن یا قمر بریاده.
بچه های بسیمشون از کار افتاده. چجوری میخوای زیر این آتیش؟
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تار نمای رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه.
آقا
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم اینجا داروخونه است.
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومن.
اوه چه عالی. فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرتو ببینم. فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم. نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم؟
فقط 1000 تومن.
معجزه زندگی یک دیگر باشید.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی
سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام و عشق میخوانن به روی مرشد کامل دیگر
حضور خاک افتاده این سرزن
حمید ارزن که زهن نفار و گردن
کارگاه تئاتر
من نیستم.
پناه بر خدا، شروع شد باز.
نکنه توقع داری من صدامو تغییر بدم؟
همین که گفتم من نمیشم، یعنی نمیتونم.
ببین جلسه قبلم نیکام و اینول بوکا بود، این جلسه هم اون میگه که کی چه نقشی رو بازی کنه.
تموم شد.
به نظر من تلاشتو بکن. تو تعزیه هم همین بوده دیگه، تلاششونو میکردن محمد. مگه میخواستم مثلا شم خانی کنن؟ یعنی هیچ کس حاضر نمیشده قبول کنه چون شم بوده؟
بابا من قبلا هم شم خونی کردم، هم ابن سعد خونی، هم به طور کل خاندان اشقیا، اما این یکی نمیشه.
هی باز میگه نمیشه.
داریم تمرین میکنیم دیگه، اسمش روشه، تمرینه.
چه مقاومتی
اصلا؟ چرا خودت نمیخونی؟
من که باش مشکلی ندارم.
خب رضا بخونه.
رضا قبلا برای نقش خودش تمرین کرده. شما امروز دیر رسیدی، حداقل از روش چند بار بخون. آقا شکیبا میرسه.
آخه من میگم اگه کسی رو پیدا نکنن که صداشو بتونه عوض کنه، اون وقت چی کار میکنن؟
چطور کسی رو پیدا نکنن؟ از نظر من تو باید این قابلیت رو تو صدات پیدا کنی یا حداقل تلاشتو بکنی. تو از اول هی میگی نمیشه، نمیشم، نمیتونم.
چه کسی رو پیدا نکنن؟
سلام.
سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟
ممنون، مرسی.
آقا شکیبا محمد زنپوش نمیشه.
خب حالا چه اصراری اگه نمیتونه؟
نه آقای شکیبا، اصلا بحث تونستن یا نتونستن نیست. موضوع اینه که تمرین نداشتم براش. یه جا توی همین منابع خوندم اونایی که صدای بهتری دارن معمولا نقش مثبت رو میخونن.
یعنی کلا بر اساس صدا انتخاب میکنن کی چه نقشی داشته باشه؟
آره منم خونده بودم که این دسته‌بندی‌ها رو، البته نمیدونم چقدر درسته، ولی آره مثلا اونایی که صداشون کلوفتر یا خشنتره معمولا نقش اشقیا رو میخونن.
بله میتونه هم درست باشه چون بالاخره صدا نکته مهمیه تو تعزیه. اما به طور کل اگه تو همون منابع هم به چشمتون خورده باشه، تو مجموعه انریکو چرولی که درباره نمایش مذهبی ایران نوشته، تعزیه‌های زیادی هست که توسط زنپوش‌ها اجرا می‌شده اصلا.
یعنی کل تعزیه رو زنپوش‌ها اجرا می‌کنن؟
نقش غالبو دارن دیگه. بله
منم به این موضوع برخورد کردم و جالبه که همه‌شون هم مربوط به واقعه کربلا نیستن، اما بخش مهم میشه تشکیل میدن.
توی بعضی شهرها خود زنا توی خونه و حالا محیط‌های سربسته تعزیه اجرا میکنن که فقط هم زنا حق شرکت توی این مجالس رو دارن.
بله در واقع هیچ فرقی با تعزیه‌های مردونه نداره جز اینکه زنها اجراش میکنن، حتی تو استفاده از وسایل و تجهیزات.
من یه مطلبی درباره تعزیه زنونه پیدا کردم. این گونه تزریه ها در تالارهای بزرگ منزل ها بازی می شد. بازیگران کسانی بودند که قبلا در مجالس زنان روزه می خواندند و یا راه و رسم نقالی را پای چنین مجالسی آموخته بودند. لقب عمومی بازیگران ملا، یعنی همان لقب زنان روزه خان بود. از این شبیه خان ها نام ملا فاطمه، ملا مریم و از تعزیه گردانها نام حاجی خانوم دختر فتلی شاه باقی مانده است. تعزیه زنان تا اواسط عهد احمد شاه قاجار گاه به گاه در خانه های اشرافی بازی می شد و سپس به تدریج از میان رفت. مقاله تعزیه یا شبیه خانی.
خیلی خب، حالا چه نسخه ای رو داشتین تمرین میکردین؟
نسخه تعزیه حضرت زینب در بازار شام.
درسته، یه نسخه رو از اون لطفا به من بده، خیلی متشکرم. خب بله، توی این نسخه اگه توسط مردها بخواد اجرا بشه نیاز به زنپوش هست، چون اهالی شام هم حضور دارن که همگی زن هستن و همسرایی توسط اونها اتفاق میفته. حالا چه اصراری با این تعداد این نسخه رو اجرا کنیم؟
خیلی اگه بحث بازیگری وسط باشه باید بتونیم از پس هر نسخه بر بیاییم.
درسته، اما هنوز که معلوم نیست قراره بخش عملی به چه شکلی پیش بره، فعلا همون بخش پژوهشی رو ادامه میدیم.
ببخشید آقای شکیبا، من داشتم به این فکر میکردم که مکان تعزیه چقدر میتونه مهم باشه. تا بوده تعزیه ها رو تو فضای بزرگ اجرا میکردن دیگه، اما اگه مثل چیزی که نیکا گفت توی محیط سربسته یا مثلا خونه باشه چه اتفاقی میفته؟
بله، اینم نکته مهمیه. فضا تاثیر متفاوتی میتونه بذاره توی اثرگذاری یه نمایش، حالا چه یه نمایشنامه معمولی باشه چه روایت واقعی مثل کربلا.
من یه سری مطلب در مورد مکانها واسه اجرای تعزیه پیدا کردم. قبلا حتی به این شکلم بوده که توی جاهایی که چند تا تکیه وجود داشته یه تعزیه رو چند قسمت می‌کردن و هر قسمت رو توی یه تکیه اجرا می‌کردن.
آره، مردم هم معمولا دنبال تعزیه خونا از یه تکیه به تکیه دیگه می‌رفتن تا بقیه تعزیه رو بتونن تماشا کنن.
منم یه چیزی پیدا کردم. توی روستای عطو که تو استان مازندرانه یه روستای خالی از سکنه وجود داره که آدمای بومی اونجا فقط تو 10 روز محرم به اون روستا برمیگردن که تعزیه اجرا می‌کنن.
چقدر عجیب. کلن فکر کنم مراسم تعزیه تو روستا باید یه حال هوای دیگه ای داشته باشه.
چه فرقی میکنه شعراب و نوشته ها که حالا اکثرا همونه.
فضا و مکان دیگه. چیزی که فکر کنم منظور محمده مکان اجرایی برای تعزیه است.
بله، مثل مکان برای اجرا که اگه نمایش محیطی باشه تمام فضاشو از محیط میگیره.
بله، حالا باید ببینیم اون کارگردان چه برای تعزیه چه برای نمایش چقدر میخواد که محیط توی نمایشش تاثیرگذار باشه.
تو خودی کربلا البته نه حالا به این شکل، اما توی خیمه‌گاش ماه محرم یه سری آیین مذهبی اجرا میشد که اسمشو نمیشه گذاشت تعزیه، اما اگه اون آیین توی محیط باز انجام میشد خیلی فرق میکرد، چون خیمه‌گاه یه سالن سربسته بود.
تاثیر محیط رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت بچه‌ها. قطعاً توی تعزیه هایی که فضای باز و مکان های باز رو انتخاب میکردن برای اجرا در مقایسه با مکان های سربسته، به خاطر اینکه اون فضای بزرگ احتمالاً یادآور صحرا و میدون جنگ بیشتر به تأثیر پذیریش کمک میکنه. و همونطوری که رضا گفت، بله ممکنه یه وقتایی بسته بودن فضا اون تاثیرگذاری رو بیشتر کنه، چون خیمه و خیمه‌گاه اساساً مکانی بوده که بیشتر خانواده و زنها و بچه‌ها اونجا حضور داشتن. قطعا توی تعزیه هایی که فقط زنها اجرا میکنن این تاثیرگذاری و اتمسفر وجود داره. حالا نیکا، تو گفتی که در مورد مکان چند تا مطلب پیدا کردی، فکر کنم حالا که بحثمون اینه میتونیم در موردش حرف بزنیم.
بله، من در مورد تکیه دولت چند تا مطلب پیدا کردم که زمان ناصرالدین شاه فقط برای اجرای مراسم تعزیه ساخته شده.
البته من در مورد تاریخچه‌اش یه مطلب جالب دیدم. بزرگترین تکیه تهران که تعزیه های دولتی اونجا برگزار میشده تکیه حاج میرزا آقاسی بوده که تکیه عباس آباد هم بهش میگفتن. استقبال شدید مردم به خصوص زنها از نمایش‌های مذهبی و تنگ و کوچیک بودن فضای تکیه عباس آباد همیشه باعث ایجاد ناراحتی میشده. به خاطر همین ناصرالدین شاه دستور ساخت تکیه دولت رو میده.
البته در این مورد یه نقل قولای وجود داره که معلوم نیست چقدر درسته. این که میگن ناصرالدین شاه چون به اروپا سفر میکرده تحت تاثیر سالن‌های تئاتر اونجا قرار میگیره و میخواد که یکی مثل اون رو برای نمایش غیر مذهبی بسازه، اما هنوز ساخت بنا تمام نشده که مردم شروع میکنن به اعتراض کردن و ناصرالدین شاه اونجا رو به این مرکز تعزیه و روزخونی تبدیل میکنه.
کسی در مورد سبک معماری تکیه دولت که تو توضیحات نیکا بود تحقیق کرده؟
من یه چیزی پیدا کردم که خیلی جالبه و تا از روی تابلویی که کمال الملک از تکیه دولت هم کشیده میشه متوجه شد که چه شکلی بوده. بسیاری بر تأثیر پذیری معماریان از سبک اروپایی و شباهتان با تماشاخانه ورونا و آلبرت هال لندن تأکید کردند. برخی نیز با توجه به این نکته که تاریخ اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ 1290 هجری قمری و پس از ساخت دکه دولت بوده است، از تاثیرپذیری آن از معماری سنتی سخن گفتند. دکه دولت را می توان نماد تهران دوره ناصری دانست. منصوری فرد، صفحه 575.
واقعاً حیف که الان نیست.
من فکر کنم هیچ کس علت واقعی تخریب کردنشو نفهمید.
میگن سالها مخروب و متروکه بوده تا اینکه سال 1325 با ساختن یه شعبه از بانک به طور کل تخریبش میکنن.
جز تابلوی کمال الملک هم فکر کنم هیچ عکس رنگی ازش وجود نداره.
من تو منابعی که داشتیم برای اجرای مراسم تعزیه به یه چیزی برخورد کردم که نسبت به مکان یکم عجیبه.
میدونم منظورت چیه.
من فکر کنم اگه اول بدونیم که تکیه دولت به چه صورت بوده، بعدم میتونیم درباره این که مراسم تعزیه به چه شکل توی مکانهای مختلف انجام میشده بحث کنیم.
تکیه دولت 3 تا ورودی داشته. ورودی اول ورودی اصلی و بزرگ که توی ضلع شرقی تکیه بوده. ورودی دوم ورودی ضلع غربی برای زنها از سمت میدان ارگ و ورودی سوم یه راهرو بوده که قسمت شاهنشین تکیه رو به ضلع جنوبی کاخ گلستان وصل می‌کرده و شاه برای ورود به تکیه از اون قسمت می‌گذشته. ورود و خروج به اتاق‌ها هم از طریق راهروهایی که پشت اونها بوده صورت می‌گرفته.
بله، من در موردش خیلی خوندم. سه طبقه و آجری به صورت گرد و مدور و محیط بر محوطه وسیعی که قطر تقریبی آن را 60 متر و ارتفاعش را در حدود 24 متر مساحت این بنا را 2824 متر مربع ذکر کردند. این ساختمان در اصل سه طبقه بود و با سردابه عظیمش 4 طبقه و تمام بنای آن از آجر تقریبا سفید ساخته شده بود. شکل کلی بنای تکیه دولت از بیرون به صورت منشوری 8 ضلعی بود که در داخل به یک استوانه کامل با قطر میانی حدود 60 متر تبدیل می شد. این بنا برای گنجایش حدود 20,000 نفر طراحی شده بود.
20,000 نفر؟ جمعیت زیادیه برای دیدن مراسم تعزیه.
خب اون موقع شاید مثل الان به این شکل نبوده که انقدر مراسم های تعزیه پراکنده اجرا بشن.
بله، خب طبعا همه برای دیدن مراسم تعزیه یه جا جمع می شدن. اما موضوع اونطوری هم که فکر میکنین نیست. حرفت ادامه بده نیکا.
در اطراف صحن 20 طاق هر یک به عرض 57 متر با دیوارها و ستونهای کاشیکاری قرار داشت و روی طاقها اتاقهایی در 2 طبقه ساخته شده بود. اتاقهای طبقه اول ویژه وزیران و حکام ولایات بود که با نظارت ناظر یا کارپرداز کاخ یا به اصطلاح آن دور فراش باشی میان آنها تقسیم می شد. اتاقهای طبقه دوم عروسی داشت و ویژه بانوان حرم بود. جلوی غرفه های طبقه فوقانی را پرده می کشیدن و هر غرفه متعلق به یکی از زنان حرم بود که آنها هم مهمان های خود را که از طبقه اعیان بودند برای تماشای تعزیه به غرفه خود دعوت می کردن. طبقه سوم جایگاه نقارچی ها بود که با نرده‌ای حفاظت می شد. اتاق ویژه شاه در تکیه دولت در طبقه دوم ارتفاع بیشتر و سردر و سقف بلندتری داشت.
نوشتن که موقع اجرای تعزیه یه توری سیاه روبروی غرفه شاه آویزون میکردن و شب اگه قرار بوده مراسم تعزیه اجرا کنن هیچ چراغی روشن نمیکردن.
علت خاصی داشته؟
اینجوری مردم میتونستن آزادانه تر و بهتر صحنه‌های تعزیه رو ببینن.
اعتماد السلطنه وزیر انتباعات ناصرالدین شاه در یادداشت‌های خود در مورد تکیه دولت چنین نوشته است: تکیه دولت از بناهای بسیار عالی دولتی است که مدور و 4 طبقه ساخته شده و همه از آجر است و 8.5 دایره از چوبهای کلوف و آهن برای سقف آن ساختند که در صنعت نجاری آن بسیار مهارت به کار رفته. در ایام محرم پارچه ای از کرباس به روی آن تاقهای چوبی می کشند که از باران و آفتاب محفوظ باشد و این بنا و تکیه در میدان شهر مثل یک کوه عظیمی است که از 5 فرسنگی تهران پیداست و به جز این بنا گنبدهای مساجد و غیره که بسیار مرتفع هستند هیچ نمایان نیست. بناهای تاریخی تهران چگونه ویران شد؟ روزنامه اطلاعات، 30 بهمن ماه 1354.
خیلی خوب.